صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی، 25 بخش از تورات مقدس. ای خدا، از رحمانیت و از محبت خیش در کلیه اعمال ما پیش روی من خرامان باش و با مساعدت دائمی خیش ما را به پیش ببر تا در کلیه کارهای خود که به نام تو آغاز کرده ادامه داده و به پایان برسانیم. نام مقدس تو را جلال بدهیم و آخرن از رحمت تو دارای حیات جاوید بشویم. این دعا را به نام سرور و مولای ما و یگان منجی زنده جهان، یعنی عیسی مسیح، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به شما تسلی و سلامتی و امید عنایت کند. در برنامه این ساعت به سرود غم و یا به مرثیه های ارمیای نبی که بخش 25 از تورات مقدس را تشکیل میده توجه نموده و اشعار این پیامبر خدا را که از قلبش برآمده و در حقیقت عکس العمل او و احساسات او در برابر داوری خدا بر همکیشان و هموطنان خودشه با یکدیگر مطالعه میکنیم. کتاب ارمیای نبی بیان کننده عمیق‌ترین احساسات این نبی خدا در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. و الحق راست گفتند که این کتاب روح و روان ارمیا را به ما نشان می دهد، زیرا عمیق‌ترین احساسات خود را نبی خدا در اشعار بیان کرده است. و دوستان عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشون ندادند، ولی ارمیا برخلاف آنها آنچه که در قلب خود داشت بیان کرده و برای ما به رشته تحریر درآورده است. در برنامه گذشته ضمن مطالعه فصل اول یادآور شدیم که ارمیای نبی پیامش اعلام داوری خدا به همشریها و هموطنان خودش بود. او با چشمان خودش حالا شاهد داوری خدا بر قومش میشه. بسیاری از هموطنانش در این داوری خدا به خاک خون میفتند و بسیاری نیز به اسارت بابلی ها در میآیند و شهر پرشکوه و با عظمت اورشلیم با خاک یکسان میشه و در آتش غضب میسوزد. او هموطنانش را بسیار دوست می داشت، ولی هموطنانش توجهی به پیام او نکردن. برعکس، او را به خاطر حتی اعلام پیام خدا یا اعلام داوری خدا، او را خائن به مملکت نامیده و در سیاه چال انداختن تا بمیرد. در حالی که ارمیا قلبن همشریها و هموطنان خود را بسیار دوست می داشت و بارها و بارها به خاطر آنها گریه کرد و از مردم التماس میکرد که توبه کنن، اما هرچی ارمیا اصرار میورزید اصرارش بیفایده بود، نتیجه نداشت. ارمیا حتی از خداوند نیز گله میکرد که چرا باید پیام آور قهر و غضب او برای هموطنانش باشد. او براستی که از استثنایی ترین برگزیدگان خدا محسوب میشه، زیرا احساسات و افکار درونی خود را پنهان نمی کرد، بلکه همه را آشکارا بیان می نمود و در دلش هرچی بود به خدا می گفت و از خدا هم انتظار جواب داشت. کتاب مراسی ارمیا سروده های دل این را مرد خداست، آن هم کسی که قلبش زخمی شده، چشمانش گریان و عزیزانش نابود گشتن. شاید برای بعضی ها شگفت زده باشد که چگونه پیامبر خدا احساس انسانگونهی مثل من و شما داشته. دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که آنان انسانهایی بودند مثل من و شما، منتها با این تفاوت که آنها خود را تسلیم خدا کردند و خدا ابتدا آنها را تقدیس میکنه، برمیگزینه و بعد برای مقاصد آسمانش به کار میبرد. و این امر باید باعث شادی و امید ما باشه، زیرا به ما تعلیم میدهد که اگر من و شما نیز در پی اراده خدا باشیم و تسلیم او باشیم، خداوند ما را برای مقاصدش به کار خواهد برد. زیرا امروز نیز خدا انسانها را برای مقاصد آسمانیش به کار می برد. در فصل 2 افسردگی روح و روان ارمیا را از نابود شدن شهر عظیم و پرشکوه اورشلیم برای ما بیان گردیده است. فراموش نکنید که این مرثیه به صورت شعر در زبان عبری نوشته شده که ما ترجمه آن را برای شما می خوانیم. می گوید چگونه خداوند از غضب خود دختر سیحون را به ظلمت پوشانیده و جلال اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده و قدمگاه خیش را در روز خشم به یاد نیاورده است. خداوند تمامی مسکنهای یعقوب را هلاک کرده و شفقت ننموده است و یعقوب را مثل آتش مشتعل که از هر طرف می بلعت سوزانیده است. خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاک کرده و تمامی قصرهایش را منهدم ساخته و قله‌هایش را خراب نموده و برای دختر یهودا ماتم و ناله را افزوده است. ببینید در این آیات ارمیا چگونه احساسات خود را بیان می کند. در این آیات او بزرگی بلایی که به سر کشور خودش و شهر اورشلیم آمده است را توضیح می ده. مقصود از دختر سیحون شهر اورشلیمه. میگوید وقتی خدا داوری خود را انجام داد، حتی رحم و شفقت بر اورشلیم نکرد، بر هیچ کس ترحم نکرد، همه را هلاک ساخت، شهرها را ویران کرد. و خدایی که اورشلیم را برای عبادتگاه خود برگزیده بود، خدایی که عبادتگاه را تقدیس کرده بود و حضور خیش را در این عبادتگاه آشکار میکرد، اکنون حتی این عبادتگاه را نیز به وسیله آتش نابود کرده است. و میگوید انگار خدا دشمن یهود شده، چون که داوریش بسیار سخت بوده است. ولی دوستان عزیز، مقصود ارمیایی نیست که خدا را متهم به بی‌عدالتی و دشمنی بکند، بلکه برعکس میخواهد بگوید که خدا عدالت مطلق خیش را آشکار کرده. خدا دشمن قوم یهود نبود، بلکه آنها را دوست داشت. سالها از آنان دعوت کرد که از بت‌پرستی و شرارت دست بردارند، ولی قوم نه فقط به دعوت خدا لبیک نگفتند، نه فقط گوش به خدا نکردند، نه فقط اطاعت از شریعت خدا را به جا نیاوردند و نه فقط انبیای خدا را خار شمردند، بلکه بت‌پرست شدند. آن هم اولین و مهمترین فرمان خدا را به اصطلاح پایمال کردند. و داوری خدا علامت دشمنی خداوند با آنها نبود، بلکه نشان عدالت خدا بود، زیرا در داوری خدا انسانها پاداش اعمال و افکار خودشون رو میگیرند. و دوست عزیز، امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار میکند. امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار می کند و دیر یا زود من شما باید در حضور او بیستیم و پاسخ به اعمالمون و افکاری که داشته ایم بدهیم. آیا هیچ از خودتون سوال کردید که چرا بعضی وقتها با سختی ها و مشکلات فراوان روبرو می شوید؟ آیا هیچ از خودتون پرسیدید که چرا جفا و حتی بلا نصیبتون میشه؟ آیا شده که آرزو کردی بعضی از افراد را اصلا نمی شناختید؟ واقعیت اینه که خداوند اجازه میدهد که ما با این اتفاقات و این نوع افراد روبرو شویم برای یک هدف خاصی. او میخواهد به ما تعلیم بده. خدا ما را دوست داره که اجازه میده این مشکلات در برابرمان پیش بیاد. او میخواد ما را کمک کنه تا به سوی او متوجه بشویم. و دوست من، شنیدن این برنامه یک موضوع اتفاقی در زندگی شما نیست. آن را یک موضوع تصادفی ندانید، بلکه خدا شما را متوجه این برنامه ساخته تا پیام مقدس او را امروز بشنوید و از راه راستی او آگاه شوید، تا فردا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشید و بگید که خدایا من نمیدانستم راه تو چه بود. امروز که شما این برنامه را میشنوید، امروز که شما کلام خدا را میشنوید، بدانید دوست من که در برابر این کلام خدایی که میشنوید مسئولیت دارید. حتی در سختترین حالات بایستی بدانید که خداوند میخواهد به شما مطلب مهمی رو بدهد. خداوند میخواهد به شما درس زندگی بدهد. و دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیای نبیه که هیچ کسی دیگری مثل ارمیا در زندگیش با آن روبرو نشده است. در دنباله تشریح ویرانی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس ارمیا میگوید خداوند مذبح خود را مکروه داشته و مقدس خیش را خار نموده است و دیوارهای قصرهایش را به دست دشمنان تسلیم کرده است و ایشان در خانه یهوه مثل ایام عیدها صدا می زنند. می گوید یهوه قصد نموده است که حصارهای دختر سیحون را منهدم کنه، پس ریسمانها کشیده دست خود را از هلاکت باز نداشته، بلکه خندق و حصار را به ماتن درآورده که با هم نوحه می کنند. ارمیا می گوید آن عبادتگاهی که خدا برکت داد و تقدیس نمود تا قوم بنی اسرائیل در آنجا عبادت کنند و قربانی بگذرانند، آن مکانی که حضور مقدس خدا در آن آشکار بود، اکنون مکروه گردیده. آنجایی که قوم می رفتند و حضور خدا را احساس می کردند و روح خدا بر قوم نازل می شد، اکنون مکروه شده. خدا آن را رد کرده است. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است برای فکر ما که آن اینه خدا هرگز به ساختمون و عظمت عبادتگاه و زیبایی ظاهر توجهی ندارد. عبادتگاهی که در اورشلیم بود از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشد، اما با خاک یکسان میشه و میگه خدا آن را مکروه میداند، خدا آن را رد میکنه. چرا؟ چون این ساختمان زیبا نیست که انسان را به حضور خدا میکشاند و خدا را خوشنود میکند. خیر، بلکه این قلب عبادت کنندگان است که خدا به آن توجه دارد و خدا به آن نظر میافکاند. و دوست من، شما که امروز به کلیسا می روید و یا خود را مؤمن می پندارید، مواظب باش که قلبت آلوده نباشه، زیرا خدا به دل و فکر و اعمال من و شما توجه می کند و نه به مکان عبادت. ارمیا افسردگی دل خیش را از نابودی شهر اورشلیم اینطور بیان می دارد. می گوید چشمان من از اشک‌ها کاهیده شد و احشایم به جوش آمد و جگرم به سبب خرابی دختر قوم من بر زمین ریخته شد، زیرا شکستگی تو مثل دریا عظیم است و کیست که تو را شفا تواند داد؟ جمیع رهگذران بر تو دستک می‌زنند و سخریه نموده سرهای خود را بر دختر اورشلیم می جنبانند و می گویند آیا این است شهری که آن را کمال زیبایی و ابتهاج تمیم زمین می خوانند؟ آیا این است آن شهری که کمال زیبایی و ابتهاج تمام زمین می خوانند؟ قلب ارمیا از نابودی کشورش شکسته و به حال فرزندان وطنش گریه می کرد. در فصل سوم دنباله مسیح خود را برای ما می نویسه. لازم می دانم که بگویم از نظر نویسندگی این فصل شاهکار ادبی در جهان شعر عبری محسوب می شه، زیرا که مجموعاً 66 آیه می باشه که هر کدومشون با الفبای زبان عبری که 22 تاست به طور مرتب بیان شده است، یعنی سه بار یا سه قطعه شعری محسوب میشه که با حروف الفبای عبری آغاز و به پایان میرسد، یعنی هر آیه‌ای با یک الفبای عبری آغاز شده است. پنج آیه اول ارمیا خودش رو معرفی میکند، میگوید من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. گوشت و پوست مرا مندرس ساخته و استخوان‌هایم را خرد کرده است. به ضد من بناه نموده، مرا به تلخی و مشقت احاطه کرده است و مرا مثل آنانی که از قدیم مرده اند در تاریکی نشانیده است. من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیا سخن می‌راند. هیچ کس مثل او در زندگیش اینقدر درد و رنج نکشیده بود. او میگه که خدا عمدن این بلاها را به سر من آورده تا مشاهد این واقعیت‌ها باشم، تا شاهد این همه بدبختی‌ها باشم. میگه انگار خدا هم حتی به ضد من که نبی او هستم کار می‌کنه، چون در زندگی رنگ خوشی و راحتی را ندیدم. و به زبان عادی داریم که ببین خدا هم عمدن مرا تنبیه کرده، خدا هم قصدن این بلاها رو به سر من آورده. ببینید دوستان، طرز فکر نبی خدا طرز فکر بسیاری از ماها، مخصوصا وقتی که در افسردگی و ناامیدی و یا در بلا گرفتار میشویم است. ما هم میگیم خدایا چرا اجازه میدی که به ما به ناحق ظلم شه؟ خدایا مگر من کاری کردم ای خدا که این بلا را نصیبم کردی؟ دوستان، هر وقت کلمه مگر را به کار میبریم، عملا داریم خدا را به ناحق عمل کردن نسبت به خودمون متهم میکنیم، در حالی که خداوند هرگز بی جهت اجازه نمیده بلا به سرمون بیاد. او خدایی نیست که در آسمان نشسته باشه تا از روی بیکاری بلا به سراغمون بفرسته. خیر، ارمیا با اینکه میدانست که علت داوری خدا چه بود، محاذا به خاطر عظیم بودن بلا خیال میکنه که خدا بیش از حد به قوم خودش جفا رسانیده. طرز فکری که من و شما نیز غالبا داریم و این غلطه. البته ارمیا بعداً متوجه اشتباه خودش میشه. برای همین است که از آیه 22 میگوید از رحمت خداوند یا از رحمت های خداوند که تلف نشده ایم، زیرا که رحمت های او بی زوال است. رحمت‌های او هر روز تازه می‌شوند و امانت خدا بسیار است و جان من می‌گوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم. ببین دوستان عزیز، تا لحظه پیش به خداوند گله می‌کرد که خدای تو مثل دشمن من شدی، ولی وقتی که عمیقاً فکر کرد، وقتی که همه جوانب را در نظر گرفت، فریاد می‌زند که می‌گوید که خداوند نصیب منه، از رحمت خداست که من تلف نشدم، زیرا که رحمتهای خدا بی پایانه. خداوند بی جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند بلا نمی فرسته. می گوید خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند نیکو می باشه است. و خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد. خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد، زیرا خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند نیکو است. ببینید دوستان، این آیات چقدر پرمعنی هست. برای درک عمق معنی این آیات و حتی اهمیت آن باید در موقعیتی که ارمیا بود باشید. فرض کنید که عزیزترین کسانتون جلو چشمتون کشته میشه و یا به اسیری میره. شهر زیباتون، جایی که در آن بزرگ شدید و صدها خاطره دارید، به وسیله آتش نابود بشه. آن وقت هم قطرات بیان شما را به سیاچال بیندازن. راستی در چین حالت موقعیتی شما خدا را به چه دیده‌ای می‌نگرید؟ مگر اینکه فریاد و فغان خواهیم کرد و خواهیم گفت که خدایا عدالت تو کو؟ یا چرا ای خدا این همه بلا به سر من آوردی؟ مگر نه اینکه حتی ممکن منکر خدا بشیم، چون که شاهد اعمال عادلانه اون نیستیم؟ ارمیا در چین حالتی بود. او اول گریه و ناله خود را، اعتراض خود را به خدا میکنه.
که خدایا انگار تو دشمن من شدی. ولی بعد که در باره خدا فکر میکنه متوجه رحمانیت عظیم خدا میشه، حتی در چنین موقعیتی متوجه رحمت خدا نسبت به خودش میشه و شروع به پرستش و ستایش خدا میکنه و بعد به من و شما هم پیغامی میده و میگوید که خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارن، حتی در چنین مواردی برای آنانی که او را میطلبن نیکوه. پس خوب است که بر او امیدوار باشیم. و دقت کنید دوستان، میگه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشیم. این آیات تنها آیاتی هستند که در این سراییده غم‌انگیز ارمیا امید و روشنایی و به اصطلاح مثبت هستند. و واقعیت اینه دوستان عزیز، کسی که با خدا باشه، کسی که توکل به خدا داره، حتی در سخت‌ترین حالت و موقعیت زمانی قادر حضور خدا را، رحمت خدا را ملاحظه کنه و چون به او توکل داره و تسلیم خداست، میداند که او خدای عادل و خدای نیکو میباشه. برای کسی که هر روز در پی خواسته های نفسانی و خودخواهانه خودش است، وقتی با سختی روبرو بشه سخت خواهد بود که بپذیره خداوند خدای عادله. ولی کسی که همیشه بر خداوند توکل میکند آسان تر خواهد بود. از آیه 39 براتون میخونم، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنید. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. دلها و دست های خیش را به سوی خدایی که در آسمان است برافرازیم و بگوییم که ای خدا، ما گناه کرده ایم. به راستی که من و شما باید هر روز به درگاه خدا بیاییم و بگوییم ای خداوند، ما را در راهی که قدم برمیداریم یاری بده. به ما قدرت تفحص و بینش عطا فرما تا خود را بیازماییم و هر نوع خطا و عیب و نقصی را که داریم برطرف سازیم، زیرا ما به حضور تو ای قدوس عادل گناه کرده ایم. دوست عزیز، آیا می توانید این آیات را دعای خودت بکنی؟ خدا کند که این دعا را قلباً به درگاه خدا کرده و دل و دست خود را به سوی خدا برافرازی و او را فقط پرستش کنی و از او اطاعت نمایی، که در ایام سختی و مصیبت و بلا او با شما خواهد بود. از آیه 55 اشاره به رحمانیت خدا مبنی بر اجابت دعای ارمیا، آن هم موقعی که در سیاه چال بود، اشاره کرده و میگوید ای خداوند، از عمق‌های سیاه چال اسم تو را خواندم، آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان. و سپس در آیات بعد تقاضای اجرای عدالت در مورد ظلم‌هایی که به او شده است می‌کند و البته خدا جواب دعای او را می‌دهد. و ما از فصل چهارم، ما با عبادت و راز و نیاز ارمیا نیز در شعر روبرو می‌شویم. زیرا ارمیا میره در خاکستر شهر مقدس اورشلیم می‌شینه و به خرابی عظیم آن شهر نظر می‌افکند و با خدای خیش راز و نیاز می‌کند. در اینجاست که او متوجه میشه که خدا اگرچه خدای عادل است و از روی حق اورشلیم را به دست دشمنان سپرده، ولی در این حال او خدای محبت نیز هم هست و هنوز بندگانی که به اسارت رفتن دوست داره. فراموش نکنید که این قوم بودن که نسبت به خدا گناه ورزیدن. به آیاتی چند از این مسیح توجه کنید. ارمیا شهر و مردم را تشبیه میکند و میگوید چگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردیده است. سنگ های قدس به سر هر کوچه ریخته شده است. چگونه پسران گرانبهای صیهون که به زر ناب برابر ما می بودند، مثل ظروف سفالین که عمل دست کوزگر باشد شمرده شدند. زبان اطفال شیرخواره از تشنگی به کام ایشان می چسبد و کودکان نان می خواهند و کسی به ایشان نان نمی دهد، زیرا که عصیان قوم من از گناه صدوم زیاده است که در لحظه واژگون و کسی دست بر او ننهاده. پوست ایشان به استخوان‌هایشون چسبیده و خشک شده مثل چوب گردیدن. کشتگان شمشیر از کشتگان گرسنگی بهترند، زیرا که اینان از عدم محصول زمین مجروح شده کاهیده می گردن. به سبب گناه انبیا و گناه گناهانشان که خون عادلان را در اندرونش ریختن. در این آیات ارمیا گذشته پرشکو و زندگی راحتی که هموطنانش قبل از داوری خدا داشتن را بیان می کنه و سپس آن را با موقعیتی که بعد از داوری خدا داشتن مقایسه کرده. شهر طلایی و پرزرق و برق اورشلیم اکنون متروکه و خاکستر شده بود. جوانان پر ذوق و شوق و فهمیدهشان اکنون یا کشته شدن و یا تبدیل به غلامان بی ارزش گردیدند. آنان که ارزششون از طلا بیشتر بود حالا مثل یک کوزه سفالی در دست دشمن قرار گرفته و برده و غلام شدن. افتخار و غروری که داشتن اکنون از حیواناتم پستر شده و خار گردیدن. و نسل باقی مانده در شهر اورشلیم از خوشسالی، از قحطی نه فقط انسانیت خود را از دست داده بودند، بلکه حتی از فرط گرسنگی بچه های خود را می پختند و می خوردند. ارمیا میگه این زنده ماندن به مراتب بدتر از مردگان در جنگ هستند. ای کاش انسان شرافتمندانه بمیره تا اینکه اینقدر خار و پست بشه. و بعد میگوید علت این بلاها این است که خدا از قوم خودش خشمگین شده و آنها را نه فقط پراکنده ساخته، بلکه دیگر منظور نظر خود نداشته است، چون که به خدا گناه کردند و به حرف انبیای دروغین توجه کردند. خدا یکتا را ترک کردند، بت پرستی را پیش خود ساختند و آنچه که به سرشون آمده ثمر اعمال خودشونه. مقصود آیه 16 همین است که میگوید خشم خداوند ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نخواهد داشت. و آیه 17 میگوید چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده می شود. یعنی امیدی که ما بر کشورهای دیگر و مردم و فرمان روایان دیگر داشتیم همش باطل و بیهوده بود. ارمیا پس از اینکه احساسات و غم و اندوه خود را به خاطر خرابی اورشلیم و واقع تأسف آور داوری خدا بیان می کند، در فصل پنجم به درگاه خدا میاد و دعای خیش را تقدیم او می کند. این دعا پایان بخش کتاب مرثیه ارمیه و همچنین برنامه ما نیز می باشد. با یا توجه کنید، می گوید ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، آنچه بر ما واقع شد بیاد آور و ملاحظه فرموده آر ما را ببین. یا ای خداوند بر ما ترحم کن و درد و شرم ما را به خاطر آور و ما را از بندگی و این بلاها برهان. میراث ما از آن قریبان و خانه های ما از آن اجنبیان گردیده است. یا هرچه داشتیم دار و ندارمون، حتی مملکتمون از دست دادیم و به تمام معنا بدبخت و مسکین شده ایم. و سپس میگوید ما یتیم و بی پدر شده ایم و مادران ما مثل بیوه ها گردیدن. شادی در دل ما نیست و رقص ما به ماتم مبدل گردیده. تاج از سر ما افتاده است. وای بر ما، وای بر ما، زیرا که به تو گناه کردیم. از این جهت دل ما بیتاب شده و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده. اما تو ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، به سوی ما روی خود را برگردان و ما بازگشت نموده به سوی تو خواهیم آمد. دوست من، بیا راه‌های خود را تجسس و تفحص کن، به سوی خدا بازگشت کن، چون که امروز روز نجات است، امروز روز توبه است، فردا روز داوری خواهد بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.